حال که بارم شدیدتر شده و فرصت داریم، اجازه میدهید راز جدیدی را که کمی بعد از میان خاطراتم کشف کردم با شما در میان بگذارم. بیایید بیاین روی نیمکت بنشینیم تا زیر بارم خیس نشیم. قرن هاست که دی پیپ میکشند و بارش همین بارونی که روی همین آبراه میباره تماشا میکنند. گفتن اونچه که میخوام براتون تعریف کنم کمی مشکل تره. این بار ماجرا درباره خانومیه. اول این رو بدونید که من همیشه بدون هیچ تلاشی در برابر زنها موفق بودم. منظورم این نیست که در خوشبخت کردن اونها موفق بودم و یا حتی با اونها خوشبخت شدم. نه، فقط و فقط موفق بودم. تقریبا هر وقت که میخواستم به اهدافم میرسیدم. من را آدم جذابی میدیدن. تصور کنید، میدانید جذابیت چیست؟ روشی برای گرفتن جواب مثبت بدون آنکه سوال واضحی از شما پرسیده شود. همان روش من در آن دوره. از شنیدن این مطلب تعجب میکنید؟ نه، این کار نکنید. با این چهره که من پیدا کردم طبیعی است که تعجب کنید. افسوس، بعد از اینکه سنی از آدم میگذرد خود شخص مسئول چهرهش میشود. چهره من چه اهمیتی دارد؟ حقیقت امر این است که به نظر جذاب می آمدم و من هم از این موضوع استفاده می کردم. البته هیچ ترفندی را به این منظور به کار نمی گرفتم. حسن نیت داشتم یا حداقل تقریبا داشتم. رابطه هم با زنان طبیعی راحت و به قول معروف آسان بود. در رابطه ما حیله و نیرنگی وجود نداشت جز این فریب آشکار که زنان به آن ادای احترام می گویند. به اصطلاح آنها را دوست داشتم. این جمله به آن معنی است که اصلا هیچ کدام از آنها را دوست نداشتم. همیشه فکر می کردم که تحقیر کردن زنان کاری سطحی و ابلهانه است و تقریبا با هر زنی که آشنا شدم متوجه شدم که او از من برتر است. هرچند به نظرم زنان جایگاه والایی داشتند، اما بیشتر از آن که به آنها خدمت کنم آنها را به خدمت گرفته بودم. میپرسید چطور به من خدمت میکردند؟ خب بدیهی است که عشق واقعی به طور استثنا تقریبا 2 یا 3 بار در طول قرن دیده میشود و بقیه اوقات زمان خودخواهی است و ملال. به هر حال من که راهبه پرتغالی نبودم. من نه سنگ دل نیستم. درست برعکس، خیلی هم دل رحمم. خیلی خیلی زود گریم میگیرد. اما فقط به خود علاقه داشتم و برای خودم دل سوزی میکردم. با همه این حرفا دروغ است اگر بگویم که هرگز کسی را دوست نداشتم. حداقل در زندگیم یک عشق بزرگ داشتم، عشقی که همیشه خود من هدف آن بودم. با توجه به این مطلب، پس از مشکلات اجتناب ناپذیر اوائل دوران جوانی خیلی زود احساساتم ثابت ماند. شهوت پرستی؟ و تنها همین شهوت پرستی بود که در زندگی عاشقانه من حکم فرمایی می کرد. هدفم فقط لذت و تسخیر بود. وانگهی طبع و سرشتم نیز مرا یاری می کرد. طبیعت نسبت به من سخاوتمندی کرده بود. به خاطر جسمم کم مغرور نبودم و احساس می کردم کاملا ارضا شدم. دیگر نمی توانستم بگویم که این ارضا شدن به خاطر لذت است و یا نفوذ. خب حتما در دل می گویید که بازم خودستایی می کنم. منکران نمی شوم و چون آنچه که به خاطرش خودستایی می کنم حقیقت دارد، کمتر احساس غرور میکنم. به هر حال شهوت پرستی من، حال که حرفش پیش آمد باید بگویم، انقدر واقعی بود که حاضر بودم حتی برای یک ماجرای 10 دقیقه‌ای پدر و مادرم را هم انکار کنم، حتی اگر پس از آن به شدت از این کار پشیمان میشدم. چه میگویم، مخصوصا برای یک ماجرای 10 دقیقه‌ای و به ویژه اگر مطمئن بودم که فردای آن روز این ماجرا تکرار نمیشود. مطمئنن برای خود اصولی نیز داشتم، مثلا اینکه زنان دوستانم محترمند، اما خیلی ساده با کمال صداقت چند روز قبل از رابطه با همسرشان دوستیم را با شوهرشان به هم می زدم. شاید نباید اسم این را شهوت پرستی بگذارم. شهوت پرستی که نفرت انگیز نیست. قضیه را آسان بگیریم و از نقص صحبت کنیم، از نوعی ناتوانی مادرزادی که غیر از رابطه جنسی چیز دیگری در عشق نمی بیند. با این همه این نقص باعث آرامش من بود. با استعداد فراموشی من جمع شده و آزادی مرا تسهیل می کرد. شهوت پرستی با احساس دوری و استقلالی که به من می داد در واقع فرصت کامیابی های تازه را برایم فراهم می ساخت. بس که سعی می کردم احساساتی نباشم، دست خوش خیال پردازی شده بودم. در واقع معشوقه های ما با ناپلئون بناپارت وچه اشتراکی دارند. آنها نیز فکر می کنند همیشه آنجایی که همه شکست خورده اند آنها موفق می شوند. به علاوه در این معامله جز شهوترانی میل دیگری را نیز ارضا می کردم. عشق به بازی. زنان را به عنوان حریفان بازی دوست داشتم. بازی که لااقل به معصومیت گرایش داشت. می دانید تحمل این را ندارم که حوصله‌ام سر برود. در زندگی جز تفریح به چیز دیگری اهمیت نمی دهم. خیلی زود از هر جمعی، حتی از جمع نخبگان هم خسته می شدم، در حالی که با زنهایی که از آنها خوشم می آمد هرگز حوصله‌ام سر نمی رفت. برایم سخت است اعتراف کنم که حاضر بودم 10 جلسه گفتگو با اینشتین را در عوض اولین قرار ملاقات با یک زن زیبای معمولی بدهم. راستش در دهمین قرار ملاقات دلم برای اینشتین و یا مطالعه شدید لک میزد. در مجموع من هرگز دغدغه مسائل بزرگ را نداشتم مگر در فواصل عیاشی های کوچک. چه بسیار پیش آمده که در پیاده رو ایستاده بودم میان بحث گرم با دوستان، رشته استدلالی را که برایم شرح می دادند گم می کردم، چون دلربایی در همان لحظه از خیابان عبور می کرده است. بنابراین قوانین بازی را رعایت می کردم. می دانستم زنها دوست دارند خیلی زود به نتیجه نرسیم. اول گفتگو یا به گفته خودشان محبت. از آنجا که وکیل بودم نطق کردم برایم زحمتی نداشت و چون در دوران سربازی کارآموز بازیگری بودم به راحتی نگاه‌های عاشقانه می‌انداختم. البته نقشم را عوض می‌کردم، اما نمایشنامه همیشه یکسان بود، با تکرار تکه کلام‌های نامفهومی چون نمی‌دانم چرا اینطور شدم، مسخره است، نمی‌خواستم شیفته کسی بشوم، آخر دیگر عشق کلافه‌ام کرده بود و غیره. گرچند یکی از قدیمی‌ترین نمایش‌ها بود اما همیشه مؤثر واقع می‌شد. همچنین تک کلام هایی در مورد خوشبختی اسرارآمیزی که هرگز هیچ زن دیگری آن را به شما نداده. خوشبختی که شاید آینده ای ندارد و حتما ندارد، چرا که آدم نمیتواند بیش از حد خود را تضمین کند و البته که به همین دلیل منحصر به فرد است و غیره. به ویژه نطق بلند بالایی را آماده کرده بودم که همیشه مورد پسند واقع می شد و مطمئنم که شما همان را تحسین خواهید کرد. موضوع اصلی این نطق اذعان غم‌انگیز و حاکی از تسلیم این مطلب بود که من کسی نیستم، ارزش ندارد کسی به من علاقمند شود، زندگی من جای دیگری است و حتی یک خوشبختی معمولی نیز در آن جای ندارد، خوشبختی که شاید باید آن را به هر چیز دیگری ترجیح می دادم، اما حال دیگر خیلی دیر شده است. راز دلایل این تأخیر سرنوشت ساز را نزد خود نگه می داشتم، چون می دانستم بهتر است با این راز به بستر روم. البته آنچه را که می گفتم باور داشتم، چرا که من با نقش خود زندگی می کردم. حال اگر زنان همبازی های من نیز با شور و شوق وارد صحنه می شدن دیگر تعجبی نداشت. حساس ترین معشوقه هایم تلاش می کردند مرا درک کنند و این تلاش آنها را به سمت ترک غم‌انگیزی سوق می داد. معشوقه های دیگرم از این که می دیدند قوانین بازی را رعایت می کنم و ظرافت سخنوری را پیش از عمل رعایت می کنم راضی و خوشنود بودند و بی آنکه در انتظار واقعیت باشند زمان را سپری می کردند. بنابراین من برنده می شدم. دو مرتبه برنده می شدم، چرا که علاوه بر میلی که با آنها داشتم از عشقی که به خود می ورزیدم نیز خوشنود بودم و هر بار توانایی های جالب خود را ارزیابی می کردم. این مطلب آنقدر درست است، حتی اگر بعضی از زنها تنها یک لذت معمولی را برایم فراهم می ساختند، با این همه سعی می کردم از نو با آنها رابطه برقرار کنم. گهگاه بیشک این میل خاص که به دلیل دوری از هم به وجود می آمد و به دنبال آن ناگهان تفاهمی هم ظاهر می شد، در ایجاد این ارتباط یاری هم می رسند و البته می خواستم به خود ثابت کنم که رابطه بین ما همچنان برقرار است و محکم کردن این رابطه تنها به من بستگی دارد. گاهی تا آنجا پیش می رفتم که حتی از آنها می خواستم سوگند یاد کنند که به هیچ مرد دیگری تعلق نخواهند گرفته، تا یک بار برای همیشه نگرانی هایم را در این مورد تسکین دهم. با وجود این، نه ذهنم درگیر این دلواپسی بود و نه قلبم. در واقع نوعی تکبر آنچنان در من عینیت پیدا کرده بود که به سختی می توانستم تصور کنم زنی که مال من بوده است هرگز بتواند به دیگری تعلق داشته باشد. اما سوگندی که یاد می کردند مرا آزاد و آنها را مقید می کرد. حال که به هیچ کس تعلق نخواهند داشت، پس می توانستم تصمیم بگیرم که قطع رابطه کنم، چیزی که در غیر این صورت برایم تقریبا غیر ممکن بود. قدرتم تا آنجا که به آنها مربوط می شد یک بار برای همیشه ثابت و برای مدتی طولانی نیز تضمین شده بود. جالب است نه؟ هموطن عزیز، واقعا همینطور است. عده‌ای فریاد می زنند دوستم داشته باش، عده‌ای دیگر دوستم نداشته باش، اما عده‌ای بیشتر یعنی بدبخت‌ترین و بدترین آنها فریاد می‌زنند دوستم نداشته باش و به من وفادار بمان. فقط اینکه اثبات قدرت هرگز قطعی نیست، باید با هر کسی از نو شروع کرد. از بس از نو شروع می‌کنید عادت می‌کنید. به زودی بیان که فکر کنید شروع به صحبت و به دنبالش عمل می کنید. روزی می رسد که بدون تمایل واقعی تصاحب می کنید. باور کنید لااقل برای عده‌ای تصاحب آنچه که به آن تمایل ندارند مشکل ترین کار در عالم است. این همان چیزی است که روزی بر سر من آمد و فایده‌ای ندارد به شما بگویم که آن زن چه کسی بود، به جز این مطلب که مجذوب حالت تسلیم و مشتاق او شده بودم بیان که مرا واقعا آشفته کند. صادقانه بگویم همانطور که انتظار می رفت زن ناچیزی بود. من هیچ وقت خجالتی نبودم، کسی را که دیگر نمی دیدم خیلی زود فراموش می کردم. فکر می کردم که این زن متوجه هیچی نشده است و حتی تصور هم نمی کردم که او هم می تواند نظری داشته باشد. از آن گذشته حالت تسلیم وی در نظر من او را از دنیا جدا می کرد. با این وجود چند هفته بعد فهمیدم که از بی‌لیاقتی من نزد شخص ثالثی درد دل کرده است. همان دم احساس کردم که کمی گول خوردم. آنقدر که فکر می کردم تسلیم و تأثیر پذیر نبوده است و قدرت داوری داشت و بعد از آن شانه هایم را بالا انداختم و وانمود کردم که می خندم. حتی کاملا به این مطلب خندیدم. واضح بود که این حادثه اهمیتی برایم نداشت. اگر حوزه‌ای وجود دارد که میبایست شرم و فروتنی قانون آن باشد، آیا آن حوزه تمایلات جنسی با تمام حوادث غیر قابل پیشبینی که دارد نیست؟ اما نه، حتی در تنهایی هم هر کسی میخواهد امتیاز بیشتری به دست آورد. درست است که شانه هایم را بالا انداختم، اما در واقع باید دید رفتارم چگونه بوده است. کمی بعد این زن را دوباره دیدم. برای آنکه او را اخفال نمایم و حقیقتاً دوباره تصاحبش کنم، هر چه که لازم بود انجام دادم. خیلی سخت نبود، زنان هم دوست ندارند در وضعیت شکست باقی بمانند. از آن پس بی آنکه به وضوح او را بخواهم، به واقع به هر راهی که شده شروع به تحقیر او کردم. ترکش می کردم و دوباره به سراغش می رفتم. مجبورش می کردم در زمانها و مکانهایی که برای این کار مناسب نبود خود را به من تسلیم کند. در تمام زمینه ها چنان وحشیانه با او رفتار می کردم که سرانجام همانطور که زندانبان به زندانیش وابسته می شود، من هم به او علاقمند شدم. ماجرا همینطور ادامه داشت تا روزی که در پریشانی خشن یک لذت دردناک و اجباری با صدای بلند به من که او را به بردگی کشیده بودم ابراز رضایت کرد. از آن روز کم کم از او دوری و بعد هم او را فراموش کردم. با وجود سکوت مؤدبانه شما، من هم با شما هم عقیدم که این ماجرا ماجرای درخشانی نیست. اما با این وجود هموطن عزیز، شما هم در زندگیتان کند و کاف کنید، در خاطراتتان بگردید، شاید داستانهای مشابهی را پیدا کنید که بعداً برایم تعریف کنید. من که وقتی دوباره این ماجرا به ذهنم خطور کرد باز هم به آن خندیدم، اما خنده ای متفاوت، کاملا شبیه به خنده ای که روی پل دزار شنیده بودم. به نطق‌ها و دفاعیه‌هایم می‌خندیدم. وانگهی بیشتر به دفاعیه‌هایم تا به نطق‌هایم برای زنها. لااقل به زنها دروغ کم می‌گفتم. رفتار غریزی‌ام به وضوح و بی بهانه حرف می‌زد. عمل جنسی خود شاهدی است بر این مسئله. خودخواهی در آن داد می‌زند. غرور آشکارا در آن گسترده است، یا اینکه سخاوتی حقیقی در آن دیده می‌شود. دست آخر در این داستان تأسف‌آور باز بهتر و صادق‌تر بودم تا در روابط عاشقانه پنهانی دیگرم. در این رابطه صادق‌تر از آن بودم که فکر می‌کردم. گفته بودم که چه کسی هستم و چگونه می‌توانم زندگی کنم. بنابراین علی‌رغم ظواهر در زندگی خصوصیم، حتی و مخصوصاً وقتی رفتارم همان گونه بود که برایتان تعریف کردم، شایسته‌تر بودم تا در پروازهای طولانی حرفه‌ایم با بالهای بیگناهی و عدالت، لااقل چون می‌دیدم با آدم‌ها چگونه رفتار می کنم. نمی توانستم در مورد حقیقت ذاتم خود را گول بزنم. هیچ انسانی در امیالش ریاکار نیست. هموطن عزیز، آیا این مطلب را جایی خواندم یا خودم فکر کردم؟ نمی دانم. وقتی بدین ترتیب متوجه شدم که جدا شدن از یک زن به طور کامل چقدر برایم دشوار است، دشواری که مرا به داشتن روابط همزمان سوق می داد، دل رحمیم را به خاطر آن ملامت نمی کردم. در آن هنگام که یکی از معشوقه هایم از منتظر استرلیتس بودن زله شده بود و دم از ترک من می زد، این دل رحمی نبود که مرا وادار به عکس العمل می کرد، بلکه این من بودم که خیلی زود یک قدم جلو می آمدم و تسلیم می شدم. من رقت قلب و دلرحمی شیرینی را در دل آنها بیدار می کردم، در حالی که خود تنها به ظاهر گرفتار این احساس بودم. تنها کمی از این پس زدنها پریشان می شدم و نیز از اینکه ممکن بود محبتی را از دست بدهم هراسان. راستش گاهی اوقات فکر می کردم واقعا رنج می کشم. با این وجود کافی بود که این سرکش به راستی برود تا من بی هیچ زحمتی او را فراموش کنم، همانطور که برعکس وقتی تصمیم می گرفت برگردد او را در کنار خود فراموش می کردم. نه، وقتی که احتمال داشت مرا ترک کنند، این نه عشق بود و نه بزرگواری که در من بیدار می شد، بلکه تنها میل به آن بود که مرا دوست بدارند و آن کسی که به عقیده من حق من بود پذیرای من شود. تا محبوب می شدم و معشوقم را دوباره فراموش می کردم از نو می درخشیدم، روابطم حسنه می شد و دوباره دوست داشتنی می شدم. وانگهی توجه داشته باشید که به محض اینکه این محبت را دوباره به دست می آوردم سنگینیش را هم احساس می کردم. در لحظات عصبانیت به خود می گفتم راه حل مطلوب برای معشوقم تنها مرگ است. این مرگ از یک طرف رابطه ما را به طور قطع محکم میکرد و از طرف دیگر قید و بند را از دوش وی برمیداشت. ولی نمیشود مرگ همه را آرزو کرد و در نهایت تنها برای لذت بردن از آزادی که به گونه دیگر قابل تصور نیست خالی از سکنه شدن زمین را در دل خواست. شفقت و عشقم به انسان مانع از داشتن چنین آرزویی میشد. تنها احساس عمیقی که گهگاهی در این روابط پنهانی به من دست می‌داد، حس قدرشناسی و سپاسی بود که وقتی همه چیز خوب پیش می‌رفت و معشوقم مرا ترک می‌کرد، در دل احساس می‌کردم. در آن زمان هم در آرامش بودم، هم برای رفت آمد آزاد. هرگز با زنی آنقدر مهربان نبودم مگر زمانی که تازه تخت زن دیگری را ترک کرده بودم. انگار دینی را که نسبت به یکی از زنها احساس می کردم به همه آنها تعمیم می دادم. وانگهی هرچه احساسات ظاهریم مشوشتر بود نتیجهی که به دست می آوردم واضح تر بود. تمام محبت‌ها را گرداگردم نگه می‌داشتم تا هر وقت که بخواهم از آنها استفاده کنم. بنابراین حتی به تصدیق خودم تنها به این شرط می‌توانستم زندگی کنم که کل دنیا، تمام آدم‌ها یا بیشترین عده ممکن آنها رو به من کرده باشند. آدم‌های همواره بی‌خیال، محروم از زندگی مستقل، آماده برای آنکه به ندای من در هر لحظه پاسخ گویند و بالاخره آدم‌هایی که محکوم به بی‌حاصلی و بیهودگی اند تا زمانی که من مرحمت کنم و فروغ خیش را بر آنها بتابانم. در کل برای اینکه من خوشبخت زندگی کنم میبایست آدم‌هایی را برمیگزیدم که اصلا زندگی نمی‌کردند. تنها در صورت وجود رضایت من آنها می توانستند پذیرای زندگی باشند. خواهش می کنم باور کنید هیچ رضایت خاطری از تعریف این مطلب ندارم. وقتی به دورانی فکر می کنم که هر چیزی را بیان که بهایش را بپردازم طلب می کردم، زمانی که آن همه آدم را برای خدمت کردن به خود بسیج می کردم، دورانی که به گونه اشخاص را در آب نمک می گذاشتم تا روزی روزگاری بنابرای میل و سلیقه خودم به دردم بخورند، احساس عجیبی دارم که واقعا نمی دانم آن را چه بنامم. اسمش شرم نیست؟ نیست؟ هموطن عزیز بگویید ببینم شرم کمی آدم را نمی سوزاند؟ بله بله، پس شاید همون شرم است یا یکی از این احساسات مسخره‌ای که به شرف انسان مربوط می شود. به هر حال به نظرم این احساس از زمانی که این ماجرا را در مرکز خاطراتم یافتم همچنان با من است و دیگر نمی توانم شرح آن را به وقت دیگری موکول کنم. امیدوارم شما علی‌رغم حاشیه روی ها و تلاش هایم در ساختن و پرداختن این احساس منصفانه با آن برخورد کنید. خب دیگه هر باران قطع شده است، لطف کنید مرا تا خانه هم همراهی کنید. به طرز عجیبی خستم، البته نه از حرف زدم بلکه فقط از فکر آنچه که باید هنوز به شما بگویم. خب چند کلمه کافی است تا کشف اصلیم را به شما شرح بدهم. به علاوه اصلا چرا باید بیشتر بگویم؟ برای آنکه تندیس برهنه باشد باید نطق زیبا را کنار گذاشت. ماجرا از این قرار است. شبی در ماه نوامبر، در 2 یا 3 سال پیش از آن شبی که فکر میکردم صدای خنده از پشت سرم میشنوم، از پل رویال به سوی ساحل سمت چپ رودخانه به منزل می رفتم. ساعت 1 بعد از نیمه شب بود. باران نم نم می بارید. باران ریزی که اندک رهگذارها را نیز پراکنده می کرد. از خانه معشوقم که حتما تا آن موقع دیگر خوابیده بود برمی گشتم. از این پیاده روی احساس خوشبختی می کردم. کمی کرخت بودم. تنم تسکین یافته و با خونی لطیف چون بارانی که می بارید آبیاری شده بود. روی پل، از پشت هیئت انسانی که روی حفاظ پل خم شده بود و به نظر می رسید رودخانه را تماشا می کند، گذشتم. نزدیکتر که رسیدم زن جوان باریک اندامی را تشخیص دادم که سر تا پا مشکی پوشیده بود. از میان موهای تیره و یقه پالتویش فقط پس گردنش شاداب و خیس نمایان بود که نسبت به آن حساس بودم. اما پس از کمی تردید راهم را گرفتم و رفتم. در انتهای پل سکوی ساحلی را در مسیر سن میشل جایی که اقامت داشتم پیش گرفتم. 50 متری رفته بودم که صدایی را با وجود فاصله در سکوت شبانه به وضوح شنیدم. صدای افتادن تنی در آب. بلافاصله ایستادم اما رو بر نگرداندم. تقریبا در همان زمان صدای فریادی را شنیدم که چندین بار تکرار شد و با شت پیش می رفت و ناگهان خاموش شد. سکوتی که در پی آن به وجود آمد در شبی که ناگاه منجمد شده بود به نظرم ابدی می آمد. می خواستم بدوم ولی جم نخوردم. می لرزیدم. فکر می کنم هم از سرما بود هم از سر تأثیر. به خود می گفتم هرچه زودتر باید کاری بکنم و ضعف مقاومت ناپذیری تنم را در بر گرفته بود. اکنون دیگر فراموش کردم به چه فکر می کردم. دیگر دیر شده، دیگر خیلی دور است یا چیزی مثل این جملات. همچنان بی حرکت گوش می دادم. سپس با قدم های کوتاه زیر باران دور شدم و هیچ کس را خبر نکردم. خب دیگه رسیدیم. این خانه من است، پناهگاه من. فردا؟ بله، هر طور شما بخواهید. آبا کمال میل شما رو به جزیره مارکن میبرم. زویدرزرم خواهید دید. قرار من ساعت 11 در مکسیکو سیتی. چی؟ آن زن؟ راستش نمیدونم. نه فردای آن روز و نه روزهای دیگر روزنامه ها را نخواندم.